ساعت 24 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در بامداد چهارشنبه 27 اسفند 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب، مجله‌ای که در آغاز با چند خبر شروع می‌کنم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو در ادامه تقدیم شما خواهم کرد. و اما کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه با اعلام ابتلای بیش از 16,000 نفر در ایران به ویروس کرونا درباره تازه‌ترین آمار افرادی که جان خود را از دست دادند گزارش داد.
در 24 ساعت گذشته گزارش بیش از 56 آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در سراسر کشور حاکی از اون هست که ما 1178 مورد قطعی ابتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته داشتیم که با احتساب این 1178 نفر ما تا امروز ظهر 16,169 مبتلای قطعی و مسجل بر اساس شواهد قطعی آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 رو در ایران ثبت کردیم. 5,389 نفر تا پیش از ظهر امروز از بیمارستان‌ها با حال عمومی خوب مرخص شدند و بهبود پیدا کردند.
این اظهارات در حالی است که بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود تاکنون دست کم 1500 نفر جان خود را از دست دادند. در همین بخش خبری بیشتر در همین باره با دیگر همکارم رویا کریم مجد گفتگو خواهیم کرد. اما دولت ترکیه اعلام کرد که محموله کمک‌هایی را برای مبارزه با ویروس کرونا راهی ایران کرده است. بعد از کمک 5 میلیون دلاری جمهوری آذربایجان، 10 میلیون دلاری قطر و همچنین کمک‌های تجهیزاتی کویت، ترکیه چهارمین کشوری است که برای مبارزه با کرونا به ایران کمک می‌فرستد. وزارت بهداشت ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمک‌ها شامل هزاران کیت آزمایش کرونا، لباس محافظ، هزاران دستکش پزشکی، عینک و ماسک سلایی است. ترکیه می‌گوید که این نخستین بخش از محموله‌های کمکی است که راهی ایران می‌شود. بر اساس آخرین آمارها تا روز سه‌شنبه هم 47 نفر در خود ترکیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. در خبر دیگر، وزارت بهداری جمهوری چک با استفاده از یک داروی آزمایشی برای درمان کرونا موافقت کرده است. بر اساس وبسایت وزارت بهداری چک، پس از آنکه یکی از بیمارستان‌های پراگ خواستار استفاده از این دارو برای درمان یکی از بیماران وخیم کرونایی شد، وزارت بهداری این کشور با استفاده از این دارو موافقت کرد. این دارو رمدیسیویر نام دارد و توسط کمپانی آمریکایی گیالات ساخته شده و هنوز در مرحله آزمایش است. در حال حاضر دست کم 434 نفر در جمهوری چک به کرونا مبتلا شدند، اما تا کنون کسی جان خود را از دست نداده است و 3 تن از مبتلایان هم بهبود یافتند. و خبر دیگر این که کمپین آزادی نازنین زاغری خبر داد که او بعد از ظهر سه‌شنبه به مدت 2 هفته تا 16 فروردین آینده به مرخصی آمده است. او در مدت مرخصی مجبور به حمل پابند الکترونیکی است و حق ندارد از 300 متری منزل والدینش دور شود. کمپین آزادی نازنین زاغری این نوع آزادی را بیشتر مصداق حبس خانگی خوانده تا مرخصی رایجی که به دیگر زندانیان داده می شود. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 10 سال حبس محکوم شد. اتهامهایی که او و وکیلش بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. و ما گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله نیمه شب. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به 1,000 نفر نزدیک شد. بازداشت دست کم 11 نفر از معترضان در اماکن مذهبی ایران. و عدنان زرقی به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد. خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. اما همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، آمار رسمی قربانیان کرونا آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرده به 16,000 تن رسیده و حدود 988 نفر تا لحظه ظهر روز سه‌شنبه، آن زمانی که معمولا سخنگوی وزارت بهداشت ایران آمارها رو اعلام میکنه رسیده، اما همکارم رویا کریمی مشک اخبار رو دنبال کرده، با ما همراست تا با او بیشتر در این باره صحبت کنیم. سلام بر تو رویا، اول از آخرین آمار مبتلایان و قربانیان در ایران شروع کنیم.
خب رضا، همونطور که اشاره کردی در واقع امروز ساعت 12 ظهر دیروز کیانوش جهانپور اعلام کرد که در طی 24 ساعت گذشته 1178 مورد جدید و قطعی کووید 19 در کشور شناسایی شده و به این ترتیب مجموع مبتلایان به بیش از 16000 نفر، یعنی 16169 نفر رسیده و در طی این 24 ساعت گذشته 135 نفر از بیماران جان خودشون را از دست دادن بر اساس آمار قطعی که آقای جهانپور اعلام کرده. و اما چند نکته در این میون وجود داره. یک اینکه در چند روز گذشته، یعنی از روز شنبه تا به امروز، ما میبینیم که با یک روند افزایشی تعداد قربانیان مواجه هستیم. روز شنبه فقط 97 نفر جان باختن، یک شنبه این آمار به 113 نفر رسید، دو شنبه شد 122 نفر و دیروز یعنی سه شنبه به 135 نفر رسید. و این آمار افزایشی در واقع نشان دهنده این هستش که یا در واقع شناسایی بیماران داره سرعت بیشتری پیدا میکنه، تعداد بستری ها بالاتر رفته و به همین دلیل در واقع تعداد قربانیان بیشتر هست، یا کمبود امکانات باعث میشه که تعداد کمتری از افراد اطمینان نجات پیدا بکنن. البته یادمون باشه که ریک برنان مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت که هفته گذشته ایران بود، به خبرگزاری رویترز گفته که شمار موارد رسمی که ایران داره اعلام میکنه شاید تنها 1/5 شمار واقعی باشه. همونطور که نیم رسانه‌های مختلف هم در حال جمع‌آوری آمار هستن و آمار غیر رسمی که از جمع زدن آمار اعلام شده توسط دانشگاه‌ها و مراکز بهداشت استان‌ها اعلام میشه، خب رقمی بسیار بالاتر از آمار رسمیه.
رویا، وضعیت امکانات چطوره؟ چه کمک‌های خارجی به ایران شده؟ در خبرها داشتیم که ترکیه کمک کرده.
هم ترکیه کمک کرده، هم یه سری از کشورهای دیگه دارن خدمات رو به ایران ارائه میدن. همین نیم ساعت پیش مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت صدام و تجارت خبر داد که اولین محموله وارداتی ماسک N95، ماسک سلایه پزشکی و لباسهای کادر درمانی به ایران وارد شده. نگفت که این محموله از کجا وارد ایران شده، اما گفتش که از این بعد به صورت یک روز در میون این محموله ها وارد کشور میشه. تا به حال کشورهای ترکیه، امارات، ازبکستان و چین کمک هایی رو برای ایران ارسال کردن. روز دوشنبه هم وزیر خارجه کویت در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف از کمک 10 میلیون دلاری کویت به ایران برای مقابله با کرونا خبر داده. سفیر ایران در چین هم اعلام کرد که یک هواپیمای 15 تنی کمک مردمی جمهوری چین رو برای ایران ارسال کرده و اینطور که گفته در واقع هم دوشنبه شب این یک هواپیما در ایران فرود اومده و هم سه شنبه شب قرار هست این اتفاق بیفته. در این حال سعید نمکی وزیر بهداشت درخواست کرده در نامه ای از رئیس جمهور که 250 میلیون یورو ارز به وزارت بهداشت پرداخت بشه برای تامین مایحتاج بهداشتی، استمرار درمان بیماران و تهیه لباس و ماسک و تجهیزات بیمارستانی. اینجا شاید بد نباشه یادم بیاد که چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، رهبر جمهوری اسلامی اجازه داد که 200 میلیون یورو برای کمک به سپاه قدس از صندوق ذخیره ارزی برداشت بشه، در حالی که خود او علی خامنه ای بعد از زلزله که بعد از سیلی که سال گذشته استانهای زیادی رو درگیر کرد اجازه نداد که از صندوق ذخیره ارزی برداشت بشه. باید ببینیم حالا این 250 میلیون یورو یا راهی برای تامینش توسط دولت وجود داره یا باز هم باید منتظر نظر علی خامنه ای برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی باشن.
رویا، واکنش مردم به درخواستا برای ماندن در منزل چطور بوده؟ میدونیم که ساعت پیش چهارشنبه سوری هم در ایران به پایان رسید.
خب این همونطور که فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده، امسال میزان حضور مردم و میزان حوادثی که اتفاق افتاده خیلی خیلی کمتر بوده. در کل یه چیزی نزدیک حدود 300 مورد زخمی در تهران وجود داشته، 2 مورد کشته وجود داشته و این نسبت به اون چیزی که سالهای پیش اتفاق می افتاد در واقع گستره خیلی خیلی کمتری رو داره. اما در عین حال فرمانده عملیات مقابله با کرونا علیرضا زالی روز سه‌شنبه تعبیری رو به کار برد که به نظر میرسه کاملا تحریک کننده است برای اینکه مردم رو در خانه ها نگه داره و اون گفتش که مردم هنوز خطر ویروس کرونا رو جدی نگرفتن و از مرگ دارن استقبال میکنن. گویا این روزهای پایان سال مردم بار دیگه برای خرید به خیابون ها اومدن. بازار تهران تصاویری که ازش منتشر شده بود بسیار شلوغ و پرتردد و در واقع در جمعیت زیادی در حال تردد بودن. اونجا صفهایی گویا تشکیل شده برای خرید آجیل و به نظر میرسه که مردم حتی دارن برنامه‌ریزی میکنن برای مراسم عادی که در دید و بازدیدهای نوروزی برگزار میشد، بدون توجه به خطر ویروس کرونا همگیری اون و امکانات بسیار کمی که جمهوری اسلامی داره برای کنترل و درمان این بیماری. سپاه به میدون اومده و گفته که در هر لحظه آماده است برای اینکه برای کمک به میدون بیاد. معاون عمرانی استانداری تهران گفته که مبادی 14 گانی ورودی استان تهران از 28 اسفند مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ولی واقعیت اینجاست که در تمامی این مبادی ورودی و خروجی تهران از بعد از ظهر روز دوشنبه ترافیک سنگین و نیمه سنگین حاکم بوده و به نظر میرسه سفرهای نوروزی یک بار دیگه به راهه.
ممنون از تو همکارم رویا کریمی مجد بود و از طریق خط تلفن همراه ما بود، نظر به رعایت مسائل بهداشتی با توجه به شیوع گسترش ویروس کرونا همراه ما بود از طریق خط تلفن و آخرین خبرها مربوط به شیوع کرونا در ایران و آمارهای رسمی و غیر رسمی و خبرهای دیگر رو در این رابطه برای ما گزارش میداد. اما گفتگو میکنیم با دیگر همکارم. میدونیم که شیوع کرونا تنها در ایران نیست و گسترش این بیماری الان بیش از 120 کشور رو هم در بر گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان این کشور خواسته که فعالیت‌های اجتماعی خودشون رو به مدت 15 روز تعلیق کنند و تجمعات خود رو هم به کمتر از 10 نفر برسانند. همزمان سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که شهروندان دست کم همونطور که اعلام کردم 120 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. همکارم ایلیا جزایری که اخبار مربوط به کرونا در دیگر کشورهای جهان رو دنبال کرده، او هم باز از طریق خط تلفن همراه ما هست تا بیشتر از او بپرسیم. سلام بر تو ایلیا. اول با آمریکا شروع کنیم. وضعیت کرونا در ایالات متحده چطور هست؟
بله رضا، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. کرونا خب در بعضی از ایالت‌ها در حال شیوع هست و آمار هر روز داره بالاتر میره، آمار رسمی که اعلام کردن. اما علاوه بر مسائلی که اشاره کردی در صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشته، گفته در 13 فرودگاه عملیات کنترل صورت گرفته، عملیات معاینه بیماران صورت گرفته، کسانی که می‌رسیدن معاینه می‌شدن. به مسائل اقتصادی اشاره کرده، گفته که مطمئنیم اقتصاد بعد از بحران کرونا دوباره به وضعیت طبیعی برگرده، داد که دولت ایالات متحده از شرکت‌های کوچک حمایت خواهند کرد، از آمریکایی‌ها خواست در منزل کار کنند. اما مسئله‌ای که وجود داره مسئله واکسنی هست که ایالات متحده گفته آزمایشش رو از روز گذشته آغاز کرده. مارکز وزیر دفاع آمریکا گفته رسیدن به یک واکسن میتونه 12 تا 18 ماه زمان ببره، اگرچه بعضی از شرکت های خصوصی امیدوار هستن زودتر از این مدت واکسن برسن. اما این صحبت ها همزمان با این مطرح شده که چین هم از آغاز آزمایش یک واکسن برای مبارزه با ویروس کرونا خبر داده.
ایلیا، به نظر میرسه که وضعیت در اروپا سختتر و سختتر میشه، به خصوص در اسپانیا و ایتالیا. میدونیم که شرایط و حتی فرانسه هم این سه کشور وضعیت بحرانی تری هستن. آخرین اخبار از اوضاع اروپا چه هست؟
بله، در اروپا الان اروپا میشه گفت به مرکز برای شیوع ویروس کرونا تبدیل شده. آمار در ایتالیا بالا رفته و اینطور که اعلام شد بیشتر از 1000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدن، 1560 تن این آمار افزایش یافت، علاوه بر بیش از 2000 نفر که جان خودشون رو از دست دادن. اما در در اسپانیا هم آمار مبتلایان به 11178 تن رسیده و 491 نفر هم فوت کردن، اینطور که مقام های اسپانیا اعلام کردن، اگرچه گفتن که روند شیوع به نسبت به مقدار کمی هم کاهش پیدا کرده با توجه به تدابیری که اتخاذ کردن، قرنطینه شهرهایی که شروع شده و وضعیت فوق‌العاده‌ای که از روز شنبه آغاز شد. رضا در فرانسه، به فرانسه اشاره کرد، وضعیت فوق‌العاده اجرا شده، بسیار دارن سختگیری میکنن از ظهر روز سه‌شنبه. من تقریبا میشه گفت یک نوعی به نوعی من آمده شد اعلام شده و درست. افراد فقط با مجوز میتونن به خیابون ها بیان، علاوه بر بستن مرزهایی که مقام های فرانسوی انجام دادن.
ایلیا، وقتمون خیلی کمه، وضعیت در کشورهای منطقه اطراف ایران چطور هست؟
در عربستان سعودی یک سایگان ایران نماز جماعت در مساجد ممنوع شد جز مسجد مکی و مسجد نبوی. در امارات عربی از افزایش شمار مبتلایان خبر دادن به 119 نفر رسید. در بحرین که اولین کشوری هست که شاهد مرگ یک نفر در اثر کرونا ویروس بود، اعلام کردن 3 ماه برق مجانی میشه برای مردم، به نوعی تدابیر هست با این که داره افزایش پیدا میکنه در این کشور شمار مبتلایان.
ممنون از تو. همکارم ایلیا جزایری گزارش میداد. اما دادستان قم روز سه‌شنبه از بازداشت 11 نفر از افرادی که به گفته او در اطراف آرامگاه معصومه تجمع غیرقانونی و اقدام به هتک حرمت کرده بودند گزارش داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
این صدای اعتراض گروهی از مذهبیون در قم و مشهد به بسته شدن اماکن مذهبی این شهر هاست. بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان برای رفع این محدودیت در آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم را شکستند و وارد آن شدند. مشابه همین اعتراض‌ها در آرامگاه امام هشتم شیعیان نیز از مشهد منتشر شده است. در میان این معترضان، روحانیون تندرو اعتراض خود به دستور وزارت کشور را این گونه اعلام کردند.
الان ما اومدیم اینجا دلامون بگین تهران غلط کرده.
حمله به این آرامگاه ها واکنش حوزه علمیه سراسر کشور را به همراه داشت. این حوزه معترضان را افراطیون و عمل آنها را هتک حرمت خواند. همزمان علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز در صفحه توییترش خواستار بازداشت و محاکمه افرادی شد که در آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان را شکستند. احمد مازنی نماینده تهران نیز در توییترش شکستن در آرامگاه را نماد جهل مقدس خواند و پرسید متولیان امر کجا بودند که نتوانستند از تجاوز عده‌ای با رفتاری که او وحشیانه خواند جلوگیری کنند. با شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش قربانیان خصوصا در شهر قم، گروهی برای کنترل این ویروس خواهان تعطیلی مراکز مذهبی از جمله آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم شدند، خواستی که مخالفت شدید شخصیت‌های مذهبی این شهر را به همراه داشت. اما در نهایت وزارت کشور ایران برای جلوگیری از شیوع این ویروس دستور تعطیلی این اماکن را صادر کرد.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید درباره دستگیری 11 نفر از افرادی که به گفته دادستان قم در اطراف آرامگاه معصومه در قم تجمع غیرقانونی داشتند. و اما در همین باره نظر مهرداد درویشپور رو هم پرسیدیم که جامعه شناس است در سوئد و ارزیابی او رو درباره این تجمعی که صورت گرفت روز گذشته هم در قم و هم در مشهد، آرامگاه امام هشتم شیعیان هم در مشهد شاهد چنین هجومی بود و معترضان وارد محوطه آن شدند و شعارهای علیه مقامات دولتی در خصوص تصمیم به تعطیلی اماکن مذهبی سر دادند. گوش میکنیم به تفسیر و تحلیل مهرداد درویشپور جامعه شناس.
از دو منظر میشه به این پرداخت. یکی آن چیز حرف عامیانه که میگن کوزه‌گر در کوزه افتاد، حکومتی که عمری خودش در چه 4 دهه خرافات دینی و مذهبی رو وسیعا تبلیغ کرده، بنابراین انقدر این در بخشی از جامعه درونی میشه که حتی وقتی خودشون به خاطر مساله سیاسی یا مدیریتی ناگزیر از عقب نشینی بشن، به اصطلاح گروهی کاتولیک تر از پاپ دیگه حاضر نیستن به اصطلاح از اون تعصباتشون دست بردارن. اما از منظر اقتدار سیاسی اگر نگاه کنیم، جامعه ایران، حکومت ایران با انواع اقسام بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی داخلی و بین‌المللی روبروست و ناکاراییشو در بحران مدیریت دائما به نمایش گذاشته، از جمله در این مورد. بنابراین فشار سازمان جهانی بهداشت، ما یک در جامعه نه با حکومت اون اقتداری رو داره که بتونه بر گروه‌های گوناگون مثلا یک پارچه توافق پیدا کنه، ثانیا به نظرم ناگزیر از عقب نشینی شده، این عقب نشینی نقش داشته. به گمان من دارن دولت رو در تهران مورد مخاطب قرار میدن، همین که میخوان بگن اگر در شهر قم که مذهبی ترین شهر ایران هست، حتی حاضر نیستن به خاطر مساله سیاسی این که حکومت و مرکز قدرت در تهران از رهبری گرفته تا دولت تعیین تکلیف میکنن، به اونها تن بدن و افراطیون مذهبی شهر به اصطلاح دینی قم رو میخوان بر مبنای سیاست‌های دینی خودشون مورد حمایت قرار بدن و یک نوع هم شکافی است بین افراطی ترین گروه‌های مذهبی با گروه‌های کمتر مذهبی تر و هم شکافی است بین در واقع اقتدار دینی در قم و اقتدار سیاسی که در تهران هست. بخشی از شکاف رو هم در این زمینه میشه بگم من مشاهده کردم.
مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد بود و ارزیابی داشت به حملات و تحسنات و اعتراضاتی که روز گذشته سه‌شنبه در آرامگاه معصومه در قم و آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد صورت گرفت، در خصوص تعطیلی اماکن مذهبی. اما همچنان موضوع ویروس کرونا و شیوع اون در جهان رو دنبال میکنیم. دیگر همکارم مهدی تاخباز در استودیو با ماست و به صورت تفکیکی خیلی گذرا برامون بگه مهدی، برامون بگو که فعلا آمار در جهان چطور هست و بیشترین کشورها کدوم وضعیت شیوعش در کدوم کشورها وضعیت وخیم‌تر هست؟
رضا، تعداد مبتلایان در کل جهان داره به مرز 200 هزار تن نزدیک میشه. تا الان حدود 196 هزار تن در کل جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. 7875 تن بنابر آمار رسمی، حالا در خیلی از کشورها آمار رسمی اعلام نمیشه، درگذشتن بر اثر ابتلا به این ویروس و حدود بیش از 81 هزار تن هم بهبود یافتند. در چین آمار هول و هوش 80 هزار تن، 81 هزار تن تقریبا متوقف شده شیوع ویروس کرونا. 3226 تن تا این لحظه درگذشتن و بیش از 68 هزار تن بهبود یافتن. ایتالیا بیم این میره که تعداد مبتلایان حتی به چین نزدیک بشه و برسه. بیش از 30 هزار تن تا الان به ویروس کرونا مبتلا شدن. بعد ایرانو داریم که طبق آمار رسمی 16 هزار تن مبتلا شدن. بعد از ایران اسپانیا هستش که 11 هزار تن مبتلا داشته، 509 تن درگذشتن و 1028 تن بهبود یافتن. بعد آلمان هست 9 هزار تن مبتلا. بعد کره جنوبی رو داریم 8300 مبتلا داشته، 83 قربانی گرفته ویروس کرونا. بعد میرسیم به فرانسه، 7600 تن به این ویروس مبتلا شدن، 148 تن درگذشتن و 28 تن بهبود یافتن. بعد از این کشورها ایالات متحده آمریکا هست، 5853 تن طبق آخرین آمار به این ویروس مبتلا شدن، 97 تن درگذشتن و 56 تن بهبودی یافتن. بعد میرسیم به کشور سوئیس، 2700 تن مبتلا، 27 قربانی داشته و 4 تن بهبود یافتن. میرسیم
به نظر میرسه، چون وقتمون هم کم هست، به نظر میرسه الان با توجه به لیستی که خوندی کانون شیوع ویروس کرونا
اپیدمی در اروپا هست،
یعنی در 20 کشور اول که نگاه میکنیم بیشترشون در اروپا هست، جدای از ایران و چین و کره جنوبی.
در پایین جدول هم کشورهای آفریقایی و نیم کره جنوبی هم دارن مبتلا
کم میاد. بر صورت وضعیت جوی در اونجا چون هوا گرم هست، حالا بس امیدواریم که دیگه کمتر به اونجا برسه. ممنون از تو مهدی طاهباز، همکارم در استودیو با ما بود. تفکیکی از آمارها گفت. به ادامه مجله توجه بفرمایید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما در عراق، عدنان زرفی به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور معرفی شد. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
پس از هفته‌ها تلاش برای دستیابی به توافق سیاسی و بعد از نشستی میان جناح‌های سیاسی رقیب در عراق که گزارش‌ها حاکی از تنش در آن بوده، سرانجام برهم صالح رئیس جمهوری آن کشور عدنان زرفی را برای سمت نخست وزیری و جانشینی عادل عبدالمهدی معرفی کرد. عدنان زرفی سیاستمدار 54 ساله در دانشگاه کوفه تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده فقه آن دانشگاه تحصیل کرده و از بعد گرایش سیاسی به حزب دعوت اسلامی عراق گرایش داشته و عضو آن نیز شده است. اما سالها قبل او از این حزب جدا شد و ائتلاف وفا را تشکیل داد. در فاصله سالهای 1366 تا 1369 خورشیدی به زندان افتاد و به حبس ابد نیز محکوم شد. در سال 1369 همزمان با ناآرامی‌هایی که بعدتر خیزش شعبانیه نام گرفت، از زندان ابو غریب فرار کرد و به عربستان سعودی رفت. عدنان زرفی 3 سال بعد از آن نیز به آمریکا مهاجرت کرد و مدت 9 سال، یعنی تا مدتی پس از سرنگونی صدام حسین، در ایالات متحده ماند. پس از سقوط حکومت صدام او به عراق بازگشت و کمی بعد در دوران تسلط نیروهای آمریکایی استاندار نجف شد. مدتی نیز در بخش معاونت اطلاعات وزارت کشور عراق فعالیت کرد. او 2 سال قبل به مجلس عراق راه یافت و سمت ریاست فراکسیون ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر سابق عراق را نیز بر عهده داشت. طبق قانون اساسی عراق، عدنان زرفی 1 ماه فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. آن هم در سایه نارضایتی‌های شهروندان از حاکمیت که مدت‌ها ادامه داشته و بحران گسترش کرونا در عراق که باعث مرگ دست کم 10 نفر و ابتلای بیش از 130 نفر شده است.
اما بعد از گزارش همکارم فرهاد سلمانیان، نوبت میرسه به اخبار ورزشی با حبیب روشنزاده.
زلزله کرونا در جهان ورزش به جام ملت‌های اروپا و آمریکای جنوبی هم رسید. به دنبال گسترش ویروس کرونا، اتحادیه فوتبال اروپا جام ملت‌های 2020 را 1 سال به تعویق انداخت. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که بعد از جام جهانی مهمترین رویداد فوتبالی جهان به شمار می‌رود، قرار بود خرداد ماه آینده در 12 کشور اروپایی برگزار شود. در آمریکای جنوبی هم کنفدراسیون فوتبال این منطقه تصمیم مشابهی گرفت و مهمترین رقابت‌های ملی را که به کوپا آمریکا معروف است تا سال 2021 به تعویق انداخت. این مسابقات قرار بود تابستان آینده در 2 کشور آرژانتین و کولومبیا برگزار شود. بنابراین 2 رویداد مهم فوتبالی جهان که بزرگترین ستاره های این ورزش در آن بازی می کنند به مدت 15 ماه به تعویق افتاد. در پی جلسه فوق‌العاده کمیته بین المللی المپیک که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، این کمیته اعلام کرد با وجود نگرانی ها بابت شیوع ویروس کرونا، نیازی به تصمیم جدید در مورد المپیک 2020 توکیو وجود ندارد. این کمیته در بیانیه ای طولانی تمام گمانه‌زنی ها مبنی بر لغو بازی های المپیک تابستانی را رد کرد و اعلام داشت روز 3 مرداد ماه بازی ها گشایش می یابد. مراسم تحویل مشعل المپیک هم به ژاپن فردا در یونان با حضور رئیس جمهور یونان پشت درهای بسته برگزار می شود و هفته آینده حمل آن در ژاپن آغاز خواهد شد. و اما در ایران، سوای مسئله کرونا که زندگی مردم را مثل همه مردم جهان دگرگون کرده، پرسپولیس بار دیگر خبرساز شد. مدیر عامل مستعفی باشگاه پرسپولیس محمد حسن انصاری فرد در توجیه علل استعفای خود در شبکه 3 گفت یکی از علل استعفای او این بوده که وزیر ورزش از وی خواسته بود از برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق سرخپوش‌های پایتخت که تیم را ترک گفته بود، شکایت کند و او این کار را نکرده.
در جلسه آخری که هیئت مدیره داشتیم، آقای وزیر شبش به من پیامی داد که چرا من 4 ماه میگم از برانکو شکایت بکن، شکایت نمی‌کنی، چرا داری مسامحه می‌کنی و چه پشت پرده بین شما و آقای برانکو وجود داره؟ من سوالم از آقای وزیر اینه که من چه پشت پرده با آقای برانکو میتونم داشته باشم؟ شما تا 1.5 ماه قبل به من دستور دادی برو با برانکو در کرواسی مذاکره کن که برای تیم ملی میخوام بیارم. چطور از شما 4 ماه پیش میگی به من شکایت کن؟
اما برانکو ایوانکوویچ زودتر برای دریافت دستمزد معوقه اش به فیفا شکایت کرد و بر اساس حکمی که از سوی این نهاد حاکم بر فوتبال جهان صادر شده، پرسپولیس باید 1,055,000 یورو بابت حقوق معوقه برانکو به وی پرداخت کند به اضافه 5% سود آن.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضری‌دری پیش از پخش اون، من رضا جمالی میزبان شما در این مجله، ازتون خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. در این روزهای ماندن در خانه و قرنطینه و خطر ویروس کرونا در شهر و جامعه، یکی از کارهایی که می شود کرد غر زدن است. غر زدن به خاطر ماندن در خانه و حوصله‌ای که سر می رود و بچه هایی که بیتابی می کنند و هزار کاری که همیشه می کردیم و حالا دیگر ممکن نیست. این کار را البته همیشه گروه بزرگتری انجام می دهند. اگر شما نمی خواهید از اعضای این گروه باشید، شاید بتوانید به گروه دوم بپیوندید. گروهی که سعی می کنند از این شرایط که زیاد هم تحملش آسان نیست، چیز بهتری بیرون بکشند و نه تنها برای خودشان که برای دیگران هم مفید باشند. مثلا کسی مثل سجاد صدیق، یک شهروند، مدرس سازمان فنی و حرفه‌ای که در صفحه اینستاگرام شخصیش شروع کرد به آموزش نان پختن و چالش نانوای خودباشیم را راه انداخت. آقای صدیق با خودش فکر کرد حالا که عده زیادی از مردم باید در خانه بمانند و وقت بیشتری دارند، چه کاری بهتر از یاد گرفتن یک مهارت تازه، کاری مثل نان پختن. نان خود و خانواده خود را در خانه و با امکانات خانگی درست کردن و از بوی خوش و تازه نان که در خانه می پیچد لذت بردن.
مردم یه خورده توی این روزایی که همش تو خونه هم سرگرم میشن. خیلی از کسانی که این نونها رو درست کردن از این آموزش ها استقلال کرده بودن، حالا آموزش دیده بودن، خودشون می نوشتن که بار اولشون بود که نون درست کردن، حتی دست به خمیر زدن. و این خب بر من واقعا جای خوشحالی بود. کسایی بودن که واقعا خوشحال بودن از این کار، ابراز خوشحالی میکردن و اینکه هیجانی که داشتن.
او از امکانات ساده اینستاگرامی که در ایران در دسترس هر کس که تلفن هوشمندی دارد هست استفاده کرده و نان پختن آموزش میدهد.
تنها رسانه‌ای که الان توی ایران بتونیم باهاش آموزش ببینیم و در دسترس همه باشه اینستاگرامه. من توی لایف این کار رو انجام میدم. از نون‌های خیلی مبتدی شروع کردم، مثلا نون تافتون که طرف فقط میتونه یک نفر توی خونش اگر ماهی تابه و آرد و نمک داشته باشه این کار رو انجام بده. از اینجا شروع کردیم، نون‌های سنتی و مثل بربری و مثلا نون جو رو آموزش دادیم که سعی میکنم تمام ریز نکاتی که باید یک نفر مبتدی این رو رعایت کنه برای داشتن یک نون، سعی میکنیم اینو انتقال بدیم. خیلی ها سوال دارن که آیا مخمر چیه، بهبود دهنده چیه، آرد چه آردی خوبه چه آردی بده، و سعی کردیم که با جوابگویی اینا اون کسی که میاد از طریق یک حالا گوشی یه چیزی رو یاد میگیره بتونه به نحو احسن اون رو تولید کنه.
آقای صدیق میگوید با این کار به سهم خودش میکوشد از رفت و آمد بیشتر مردم در خیابانهای شهر جلوگیری کند.
کل دنیا داره همه جا رو قرنطینه میکنه و ترددها رو به حداقل میزان ممکن میرسونه. یک نفر میتونه با یک بار خرید آرد یا مخمر یا هر چیزی که توی خونه داره، مثلا شکر و نمک و اینا، میتونه خیلی راحت بر خودش نون درست کنه. حداقل روزی یک بار ترددش به بیرون کم میشه، شاید بیشتر.
من هم به چالش نانوای خودمان باشیم پیوستم. ساده، سالم و سرگرم کننده است. فعالیتی است که در خانه ها می توانیم با هم انجام بدهیم. پدر و مادرها با بچه ها یا زوجها با هم یا حتی به تنهایی.
اگر بخوام رسیپی بدم، بگیم که 450 گرم آرد با 10 گرم نمک، حدوداً 40 گرم روغن مایه، کمی مخمر یا بیکینگ پودر، حالا هر کدوم که در دسترس بود. مخمر باید 8 گرم باشه، اگر بخوایم بیکینگ پودر اضافه کنیم 12 گرم بیکینگ پودر. با ورز دادن و صاف کردن این مواد میتونن خیلی راحت یه نون تافتون خونگی، حالا دستپخت خودشون، چالشی که ما داریم چالش نانوای خودمان باشیم هستش، یعنی با دستپخت خودشون میتونن یه نون خیلی تازه و نونی که سالم هست رو تهیه کنن.
شبکه‌های اجتماعی و مهمتر از همه اینستاگرام راه‌های بیشتری هم پیش روی شهروندان در روزهای خانه‌نشینی گذاشته. شادی جواهری، روانشناس و مشاور در بریتانیا، میگوید همیشه هم در مواقع بحرانی لازم نیست خسته بخوریم یا افسرده بشویم. روش‌های خلاقانه تری هم می‌شود پیش گرفت، مثل کمپینی که او این روزها آغاز کرده، کمپین روزهای همدلی.
همیشه ما به شیوای گریز از درد و پناه بردن به گوشه خلوت ذهن، کرختی روح و روان و در نهایت به یک ناامیدی میرسیم. ولی به نظر من کمپین روزهای همدلی یک مبارزه هست که میتونه جایگزین بشه و همه این تاریکی ها رو به یک نوری و مبارزه در واقع با تاریکی مقابله کنه و مبارزه کنه با این تاریکی.
این روانشناس از اهمیت آموزش مدیریت بحران میگوید و جای خالی که کمپین روزهای همدلی تلاش میکند پر کند.
ما افرادی هستیم که در یک کشوری زندگی میکنیم که با بحران روبرو هست، ولی هیچ وقت آموزش مقابله با بحران و تطابق خودمون رو ندیدیم متاسفانه. بنابراین کمبود این موضوع به شدت احساس میشد. این شد که من به فکر کمپین روزهای همدلی افتادم که تا این لحظه در واقع تصاویر بسیار زیادی رو از عزیزان از شهرهای مختلف، کشورهای مختلف و همه ایرانیان عزیز دریافت کردم و همینطور صداهایی که همونطور که قول دادم قراره که به این صداها و سوالات هم جواب بدم.
این روزها در خانه ها همه کنار هم هستند، بیشتر از شرایط معمول و بیش از همیشه. اعضای خانواده در گروه های سنی مختلف و با نیازهای متفاوت. سالمندان ممکن است به استراحت و سکوت بیشتر نیاز داشته باشند و بچه ها به ورجه ورجه و شیطنت و تخلیه انرژی بیشتر. شادی جواهری میگوید در کمپین روزهای همدلی تلاش شده به نیازهای مختلف پاسخ داده شود و آموزش‌های متنوعی هم قرار است به این کمپین اضافه شود.
داریم به این مسیر پیش می‌ریم که همه سنین رو پوشش بدیم. مثلا این رو، این خبر خوش رو بدم که از عزیزانی که در زمینه رقص تبحر زیادی دارن، من برای بچه‌های کوچک در خانه فیلم‌های پخش بشه از خود صفحه اینستاگرام من به صورت لایو که بچه‌ها و بزرگترا از دیدنش لذت ببرن. با موزیک‌های شاد قصه گویی خواهیم داشت و فیلم‌های زیادی رو از بچه‌های کوچک دریافت کردم که همه عزیزان بتونن استفاده کنن. حتی آموزش و هنر نقاشی، هنر در زمینه‌های مختلف مثل کتابخانی، شعرخانی، و از افراد متخصص زیادی دعوت به همکاری شده که اطمینان دارم این افراد با جان و دل در این کمپین همراه خواهند بود و سعی می‌کنیم که همه سنین رو پوشش بدیم.
این روزها حجم داده‌ها و اطلاعات غلط و غیر علمی هم بالاست.
متاسفانه بسیاری از مواردی مثل فوبیا و یا ترس های گذشته به دلیل موقعیت های بحرانی به ترس های تعمیم یافته تبدیل میشه و به صورت زنجیروار به همدیگه اتصال پیدا میکنه و فرد در این زنجیره گم میشه و خودش رو از دست میده. از طرف این اطلاعات غلط باعث به وجود اومدن و رشد و پرورش خطاهای فکری و لغزش های فکری بیشتری میشه. بنابراین وظیفه افراد متخصص در زمینه روانشناسی این هست که این اطلاعات رو در اختیار مردم بگذارن و من فکر میکنم که با گسترش اطلاعات درست، اطلاعات غلط به تدریج خودش کمرنگ میشه و ارزش کاذب خودش رو از دست میده.
شادی جواهری مشاور و روانشناس تاکید میکند خانواده ها نه تنها کنار هم بودن بلکه کنار هم نبودن را هم باید بیاموزند. اینکه در این شرایط به هم فضای کافی هم بدهند تا زیستن در اتمسفر مشترک تحمل پذیر شود.
مهمتر از همه در زمانهایی که لازم کاری به کار همدیگه نداشته باشن و اون وقت آزاد رو بدن به همدیگه این زمان رو بدن. چون من در روزهای اخیر فایل‌های صوتی میگیرم که حکایتی داره و اینکه خیلی همه در کار همدیگه دارن مداخله میکنن به دلیل اینکه در کنار همدیگه هستن و در گذشته این گونه نه.
پیشنهاد میکنم شما هم به گروه دوم بپیوندید و با کارهای کوچک گذر این روزها را برای خودتان و دیگران نرمتر و روانتر و آرامتر کنید. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم همراه بودید. خدا نگهدار.
Oh, درست لحظه هایی که یادش میافتم، تمام وجودم پر از شرم میشه به این خاطراتش، سرم گرم میشه میشه. حسرت سپردم درست خاطرم نیست ولی پاشو خوردم.
ای بانوی من بانوی من،
بیا یکدم بنشین رو زانوی من،
تو خونه بمونو ایرانو بگرد. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
قشنگترین خاطره های روزای بچگی ها، لطافت دستای تو مرهم زخم من بود و خستگی ها، شاد و خندون بی قصه و درد و غم و حسرت با بستگی ها، میخندیدیم میچرخیدیم تو حیاط خونه تو کوچه گلی ها، زندگی ها چه ساده بود، تفریح ها فوق العاده بود، دل خوش بودی من و تو با هم بازی ها، موبایل و نه تبلت و نه فیسبوک لاین و واتساپ و نه عکسای سلفی توی اینستاگرام. تو قشنگ ترین خاطره های روزای بچگی ها، دوستی همون واقعی بود، نمی رنجیدیم از هم به این سادگی ها، تابستون ها بود با دخ و چرخ و فلک سر کوچه ها، بازی هفت سنگل کوچیک بعد از زورا سنگ در همسایه ها، زمستون ها سوز و سرما چراغ نفتی تو خونه ها، یخ می کردن گوشت پامون از سوراخ جورابای وافتنی ها، یادش بخیر بچه گیا خوش بود، دلا بودیم رها از آنتن و شبکه ما باره ها، نه موبایل و نه تبلت و نه فیسبوک لاین و واتساپ و نه عکسای سلفی توی این،
احساس من بسته دست تو، مگه آسونه بخوای بری دیوونه، آخه این دل به تو بسته همه دنیا شو،
یه دونه یه دل
رادیو فردا.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
هرچه از سر چه نیستم اون کسم باش عزیز من، تو چشات تو چشات ستاره های آسمونه، از موهات منو سمتت میکشونه، آخ بگو تو جان جانی عزیز من، ماه آسمان عزیز من، آهای گل گلی دارن عزیز من، نری بد نشی باون عزیز من، تو جان جانی عزیز من، آخ نه آسمانی عزیز من، آهای گل گلی دارن عزیز من، نری بد نشی با من، رفتار و اداهات منو کشته، تیر چشمی نگاهات منو کشته، رفتار و عدات منو کشته، چک چشمی نگات منو کشته، تو که یواش یواش اومدی و دلو میبری، بگیر تو جان جانی عزیزان، ماه آسمانی عزیزان، آهای گل گلی دامن عزیزان، نری بد نشی باون عزیزان، تو جان جانی عزیزان، آه ماه آسمانی عزیزان، آهای گل گلی دامن عزیزان، نری بد نشی با من. عزیز بانو، آسمانی عزیز بانو، آهای گل گلی دامن عزیز بانو، نری بد نشی با من عزیز بانو، تو جان 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 جانی، تو جان 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 جانی، آهای گل گلی دامن.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا. صدای فرداست. رادیو فردا.
روزای تعطیل زندگی خوبه، از عطر لبخند تو بیدارم، خوابی که دیدی رو برام میگی، من بین حرفات بوسه بیکارم. روزای تعطیل خونه آرومه، من با تو عصای ممون میگم، بی خودی خوبی، هر اتفاقی واسه تو شاده، حتی صدای رد پاهاشم رونات احساس تو افتاده، رونات احساس تو افتاده. تصور کن تصویر تو رویام جذابه، روزای تعطیل عاشقت میشم، بیشتر نگات میکنم انگاری، سر به سرت میذارم و میگم واقعا هنوزم منو دوست داری. عاشق که باشی بی خودی خوبی، هر اتفاقی واسه تو شاده، حتی صدای رد پاهاشم رونات احساس تو افتاده، رونات احساس تو افتاده.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست،